برای هر کدوم از ما هم مفهوم یگانه ای، اگر چیزی به اسم داستان وجود نداشته باشه. زندگی من برای من یک مفهوم یگانه است، زندگی شما برای شما یک مفهوم یگانه است، و اگر داستان نباشه جز این نیست. و مرگ برای همه ما یک نقطه است، یک نقطه و یک لحظه ثابتی که چیزی در موردش نمیدونیم، یک نادانستگی بزرگ. ادبیات داستانی برای اینکه این بازی اللاکلنگی، برای اینکه این تقابل شکل بگیره، اولین کاری که میکنه میاد از یک مفهوم قطعی به اسم زندگی یک عدم قطعیت میسازه. میگه در کنار داستان زندگی من که یک داستان یگانه است، داستان زندگی شما هست، داستان زندگی تک تک شنوندگان برنامه هست، و در اثر کثرت این داستان ها عملا زندگی یک مفهوم غیر قطعی میشه. به تعداد آدم ها براش داستان وجود داره و حتی بیشتر از اونها. یعنی شاید من ممکنه که مثلا خودم یک زندگی رو تجربه بکنم و هزار تا زندگی رو داستانشون رو بسازم. در مقابل چیکار میکنه؟ از یک مفهوم قطعی به اسم مرگ یک عدم قطعیت میسازه. یعنی به همون تعدادی که برای زندگی تصویرهایی رو متصور میشه، برای مرگ هم تصویرهای متفاوتی رو متصور میشه. ادبیات داستانی در سالهای مختلف، نویسندهای مختلف، هر کدوم میان مرگ رو یک شکلی تصویر میکنن و عملا همین قدری که اینور بار وجود داره اونور بار ایجاد میکنن برای چیزی که ما نسبت بهش هیچ شناختی نداریم. و این همه تلاش و همه کار ادبیات داستانیه. بعد که این کار رو کرد، این بازی شکل میگیره. از کهن الگوها انواع مرگ ها شروع میکنن به تصویر شدن، مثل همین مرگ جالبی که شما اشاره کردی. توی قصه های پریان این اتفاق باز هم میفته، تا میایم توی اسطوره ها و بعدش توی رمانس ها و بعدش رمان ها، که همچنان مرگ داره خودش رو تکثیر میکنه و شیوه های جدیدی رو از خودش میسازه.
من فکر کنم اگه به سرآغاز بریم، اگر گیلگمش رو به عنوان اولین قصه در نظر بگیریم، مرگی که اونجا اتفاق میفته و بعد حرکت به اون عالم زیرین و اون ماجرا توی اسطوره‌های بین النهرین تبدیل به یه اسطوره روایی بسیار درخشانی میشه که نبردهایی با خدایان زیر زمین انجام میگیره و اونجا خودش یه شکل قهرمانی دوباره خلق میشه. یعنی اون فکر اسطوره‌ای که الان واقعا نمیتونیم بگیم اون فکر بدوی بوده، خیلی هم فکر درخشان و اندیشمندیه، که میاد از این عالم مرگ و از عالم زیرین که کاملا تاریک وحشتناکه، میاد یک قهرمان جدید و یک قصه جدید به تعبیر شما هماورد با اون اتفاقی که در زندگی میفته میسازه. و این من فکر میکنم همینه که سرایت پیدا میکنه، هی حرکت میکنه تا رمان امروز هم میرسه.
دقیقا. ببینید مثلا ما یک فرشته مرگ میشناسیم، طبق باور خودمون یک فرشته مرگ داریم. یعنی این شاید اولین جاییه که ما میایم مرگ رو تصویر میکنیم،
ملک الموت میگیم دیگه،
بله، و بهش یک کالبدی میبخشیم. بعد این اتفاق میاد توی ادبیات داستانی بارها و بارها تکرار میشه. مثلا توی کهن الگوها حادث هست به عنوان خدای مرگ، هی همینجوری ادامه پیدا میکنه. یک شکلی هست که توی ادبیات معاصر وجود داره، یک گونه از داستان که نویسنده های مختلف هر کدوم روایت خودشون رو از اون دارن و یک خطی این داستانه مواجهه با شخص شخیص مرگه. یعنی آدم هایی که نمردن، آدم هایی که شخصیت مرگ رو، کالبد مرگ رو از نزدیک دیدن. شاید یکی از درخشان ترین نمونه هاش داستانی به اسم دیدار با مردی با کت و شلوار مشکی که استیون کینگ نوشته و مجد دقیقی هم ترجمه بسیار بسیار جذابی از این داستان کرده. و این اونجاییه که ادبیات داستانی میاد تلاش میکنه که مرگ رو از یک پایان تبدیل بکنه به یک شخصیت، شخصیتی که حالا قرار داستانهای خودش رو داشته باشه. و از اینجا به بعد ما میتونیم در مورد مرگ صحبتهای بیشتری بکنیم. یعنی دیگه مرگ یک فعل نیست، مرگ یک دنیاست. یعنی همون جوری که این ور یک دنیایی وجود داره، اون ور هم یک دنیایی وجود داره. حالا توی بخشای
خودش تبدیل میشه به یه سوژه. اگه مرگ برای من انسانی که یه مدتی رو زندگی میکنم یه ابژه‌ای باشه که به اون فکر میکنم، توجه میکنم، اما من فکر میکنم که توی ادبیات داستانی، توی اسطوره‌ها، مرگ خودش اون سوژه، اون فاعل شناساییه که حالا شاید حتی انسان ابژه اون باشه. یعنی اگه از اون زاویه نگاه بکنیم، مثلا همون دیدار با مرد کت شلوار مشکی میشه، یا مثل اون نمایشنامه درخشان وودی آلن میشه مرگ در میزند که کار فوق‌العاده‌ایه. این اتفاقا داره میفته، یعنی مرگ مثل اون تعبیریه که توی روانشناسی چیز هست، اون روانشناسی که ژیژک هم پیگیر اونه، اون فرانسوی الان از ذهنم رفت داره میگم، که میگه شما سوژه و ابژه جابجا میشین،
لکان
توی اون نگاه لکانی شما یک جایی سوژه‌ای هستی که میری در دل ابژه خودت قرار میگیری. همین موضوع رو مولانا هم داره که خطاب معشوقش میگه، خطاب به یار میگه، که میگه اندر چشم بیا تو چشم من بنشین و از چشم من حال من رو نگاه بکن. من توی آثاری که دیدم و هم توی شعر هم توی ادبیات داستانی و هم توی اسطوره ها میبینم دقیقا همین اتفاق داره میفته. مرگی که میاد تبدیل به یک قهرمان میشه در ادبیات نه ایران، در جهان این اتفاق میفته.
داستان مرگ کلا داستان جذابیه. من حالا در تکمیل فرمایش شما میخواستم یه داستانی رو امشب آماده کرده بودم که با مخاطبان برنامه در میون بذارم. این داستان برگرفته از یک مانگای ژاپنیه، شاید یکی از جذابترین آثاریه که من در مورد مرگ باهاش برخورد کردم. متاسفانه ترجمه هم نشده. اسم این داستان هست تقدیر خدایان. در مورد کوهنوردیه که میخواد به قله اورست صعود بکنه. وقتی 10 سال بعد از اینکه اولین بار به قله اورست صعود کردن کوهنوردهای قبلی، و خبرنگاری که به دنبال این کوهنورد میگرده تا پوشش بده صعود این به قله کوه رو. از اون طرف یک شایعه‌ای وجود داره که سالها قبل از این یک آدمی به اورست صعود کرده. میگیم این اتفاق افتاده ولی دوربین این گم شده و ما نمیدونیم، نه جسدش رو پیدا کردیم هیچ وقت، نه دوربینش رو که ثابت بکنیم اون قبل از همه ماها به اورست صعود کرده. این خبرنگار میفهمه این کوهنوردی که الان داره به کوه صعود میکنه اون دوربین رو داره، و اصلا به خاطر دست پیدا کردن به داستان اون دوربینه با این کوهنورد همراه میشه. یه جایی یه دیالوگی شکل میگیره. کوهنورد به خبرنگار میگه که برای شماهایی که کوهنوردی نمیکنید قله آخرین معناست. اگه نمیفهمی اینطوری بهت بگم، برای آدمی که زندگی میکنه مرگ آخرین معناست، ولی وقتی میرسی به قله تازه مسیر شروع میشه، قله بعدی، قله بلندتر. حتی اگر که من الان اورست رو فتح بکنم دنبال مسیر صعب العبورتری در زمان کوتاهتری میگردم که دوباره برگردم و صعود بکنم. و بیا این دوربین برای تو، ولی نذار که داستان اون کوهنورد با این دوربین تموم بشه.
خب
بذار بعد از مرگش این داستان صعود اون ادامه پیدا بکنه. اونجا انگار داره میگه که بعد از مرگ آدم‌ها باز هم زندگی میکنن، انگار داره میگه که بعد از مرگ آدم‌ها باز هم نسخه بهتری از خودشون رو بروز میدن، باز هم همه اون اندیشه‌ها وجود داره. و شاید این یکی از جذاب‌ترین نمونه‌هاییه که من از مرگ توی ادبیات داستانی دیدم. البته چند تا مورد از مرگ‌های درخشان ادبیات داستانی آماده کردم که
بله.
با مخاطب
حالا تا اونا رو آماده می‌کنی من بگم که یکی از دوستان عزیزمون از اصفهان، محسن صادقی، گفته که هرگز نمیرد آن که دلش را زنده به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام. این تصویر ایشون از مرگه. و دوستمون حبیب عباسی هم از ارومیه گفته که بزرگان گفتن مرگ دریچه ایست به عالم روشنایی ها و ابدیت و جاودانگی. حالا تا این چیزا رو میگی من یه قصه اسطوره‌ای دیگه هم بگم کوتاه، اینم خیلی جذابه. توی اسطوره‌های اندونزیایی میگن یه دوره‌ای آسمان و زمین خیلی به هم نزدیک بوده و خدا هر آنچه میخواسته به بشر بده با یه تنابی میفرستاده پایین. یک روز یه سنگی رو میفرسته پایین. اون زن و مردی که اونجا بودن میگن که این چیه، ما باییم چکار کنیم، سنگ به درد ما نمیخوره. سنگ میره بالا و میاد پایین، یه موز میاد. حالا اون منطقه هم که میبینیم خب خیلی زیاده دیگه موز، یعنی تو اسطوره هاشون هم هست. بعد اینها موز رو برمیدارن میخورن و و بعد از اون از طرف خدا پیامی میاد برای اینها که میگه شما دیگه مثل همین موز که پوستش بعد از یه مدتی که خوردین چروکیده میشه و از بین میره، شما هم از بین میرین و دیگه نمیتونید جاودانه باشین. اگر سنگ رو انتخاب میکردید جاودانه بودید. و در انتهای اینه که میشایل یاده این رو روایت میکنه، میگه که انسان به خاطر خوردن یک موز جاودانگی رو از دست میده.
شاید معروفترین مرگ های ادبیات داستانی یکیش مرگ آنا کارنینا است که اینجا ما تصویری که از مرگ داریم همون تصویریه که هادی هم بهش اشاره کرد، اون تصویر ناامیدانه. یعنی شخصیت به جایی میرسه که انگار دیگه میلی به زندگی نداره و عملا با مرگ مواجه میشه. یک تصویری داریم توی بلندی های بادگیر از کاترین ارنشا که اعتصاب غذا میکنه، باز هم خیلی شبیه به مرگ آنا کارنیناست.
اینا مرگ‌های خودخواستن،
مرگ‌هایی که انگار دیگه زندگی وجود نداره. یعنی مرگ به وجود میاد چون دیگه میلی به زندگی وجود نداره. بله دقیقاً، این زندگی تموم شده در حقیقت. یعنی میاد از مرگ یک کنش خیلی منفعلی میسازه. اونجایی که نمیخوای زندگی بکنی با یک مفهومی مواجه میشی به اسم مرگ که چیز خیلی عجیب و غریبی هم نیست. شاید یکی از جذاب‌ترین مرگ‌ها مرگیه که ویرجینیا وولف توی خانم دالووی بهش اشاره می‌کنه. این که شخصیت داستان قبل از مرگش مدام تصویر پرنده می‌بینه. یعنی این شاید اولین باریه که مرگ یک تصویری شبیه به رهایی داره توی دنیای داستان. داره به مخاطب این رو القا می‌کنه که همونطوری که پرنده‌ها توی آسمون آزادن و رهان، شاید مرگ هم برای تو بزرگترین تبعاتی که داشته باشه مثلا یک چیزی شبیه به آزادی باشه. یه مرگ خیلی جذاب دیگری که میخواییم در موردش صحبت بکنیم، مرگیه که توی در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست بهش اشاره میکنه و در مورد اون مرگ میگه که میگوییم نمیتوان ساعت مرگ را پیش بینی کرد، اما وقتی این حرف را میزنیم تصور میکنیم که این ساعت مربوط به آینده دور و ناروشنی خواهد بود. هیچگاه فکر نمیکنیم که این روزی که شروع شده عصرش با مرگ تمام میشود، این عصری که به نظرمان خیلی معمولی میآید. خیلی انگار مرگ خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، چیزی که برای زمان بخریم، چیزی که بخوایم به تعویق بندازیمش. شاید شبیه به اون تصویریه که مرحوم علی حاتمی توی فیلم مادر بهش اشاره میکنه، اینکه خیلی چیز بدیهیه و قرار نیست با سور و سات بیاد، اتفاق عجیب و غریبی براش بیفته. یکی دیگه از مرگ‌های عجیب و غریبی که سراغ داریم مرگ داستان جنایت و مکافاته، مرگی که یک قتله ولی تا ابد دست از سر راسکولنیکوف بر نمیداره. یعنی مرگی که میاد توی زندگی تسری پیدا میکنه و دیگه خواص زنده بودن رو از شخصیت اصلی داستان میگیره. توی ادبیات داستانی خودمون هم مثالهای جذابی داریم، مثلا رمان ملکوت یا رمان بوفکور که شاید خیلی به مرگ میپردازن. اما میخواستم چون خیلی دوست دارم در مورد ادبیات داستانی اخیر خودمون صحبت بکنم، در مورد مجموعه داستانی صحبت بکنم از محمود حسینی زاد به اسم این برف که آمده. مجموعه داستانی که همه داستانهای اون به مرگ اشاره میکنن و هر کدوم تصویر جدیدی از مرگ میدن. یکی از درخشان ترین هاش داستان آدمیه که میره خونه دوستی که معشوق خودش رو به تازگی از دست داده، همسرش رو به تازگی از دست داده و داره با جای خالی همسری زندگی میکنه. وقتی میخواد چای بریزه دوتا دیوان چای میریزه، وقتی غذا میچینه سر میز به اندازه دو نفر غذا میذاره. و اونجا یک تعبیر خیلی جذابی این شخصیت از مرگ داره، میگه آدما نمیمیرن، خسته که میشن خودشون میرن. و این شاید خیلی
شاعرانه است،
تصویر جذابیه و انقدر توی این مجموعه، حالا در آغاز زمستان هم هستیم، بیشتر داستان‌ها داستان‌های برفی هم و محمود حسینی زاد یک همخوانی عجیبی بین برف و مرگ ایجاد کرده. اون سکوت، اون سفیدی و اون سیاهی و اون شیونی که ما از مرگ میشناسیم، یک پارادوکسی ایجاد کرده که شاید مرگ رو خیلی این پارادوکس باورپذیرتر میکنه. حتی یادم حتی محمود حسینی زاد بعد از این مجموعه یک مصاحبه‌ای کرد. توی مصاحبه یک جمله خیلی عجیبی گفت، گفتش که مثل من به یه جایی میرسید که تعداد مرده‌های اطرافتون از زنده‌ها بیشترن و اون موقع دیگه مرگ واقعا چیز عجیب و غریبی نیست، یه همسایه است. و این شاید یکی از جذاب‌ترین تعبیرهاییه که ادبیات داستانی از مرگ داشته و اون رو از یک فعل مگو یا از یک معمای سر به مهر تبدیل کرده به یک فعل خیلی روتین و بدیهی که برای همه اتفاق میفته و چیز خیلی عجیب و غریبی نیست.
یه بخشی از مرگ‌هایی که حالا هم در ادبیات جهان هم در ادبیات ما هست، مرگ‌های آرمانیه. مثلا توی کار نیکوس کازینتزاکیس هست، خیلی جاها توی مثلا مرگ و آزادی اگه اشتباه نکنم که قاضی بزرگوار ترجمه کرده بود، و خیلی کارهایی که توی ادبیات خودمون داریم، اینها مرگ‌هایی هستند که کاملا آگاهانه است و اون آدم میدونه که پا توی این راه گذاشته. منظورم شهادت به اون معنا نیست. الان داشتم مثلا به مرگ یوسف توی سوبشون فکر میکردم که حالا هرچند به یه تیر غیبی گرفتار میشه، ولی خب میدونه دیگه بالاخره این راهی که رفته این وضعیت رو داره. ببین توی مرگ، من یه ذره اسطوره‌ای هم نگاه میکنم به این ماجرا، ما با تراژدی کیهانی انگار خودمون رو همراه میکنیم وقتی که با مرگ به مرگ فکر میکنیم، و این تراژدی به تعبیری که دکتر مهرداد بهار داره و میگه که ما یه جهان کوچولویی رو از اون جهان بزرگ اینجا میسازیم، خب این تو همه اسطوره‌ها هست دیگه. و این یعنی من میگم تمام این مسائلی که از محمود حسینی‌زاد توی قصه هاش اشاره کردی، اون جهان کوچک شده یکی از اون جهان بزرگ توی این داستان‌های کوتاه داره خودش رو نشون میده. برای همین من همیشه میگم که میگم وقتی که مرگ هست، تو قطعا در مقابلش یه بدیلی، یه نقیزه‌ای داری، یا به معنای زندگی یا به معنای جاودانگی، یعنی هر دوی اینها رو در آن واحد در خودش داره. و این مفهومیه که توی ادبیات، توی شعر، توی فلسفه و توی اندیشه، توی اندیشه جاودانگی هم خودش رو نشون میده و این دوتا عین هم میشه. مثل اون نگاه روانشناسانه‌ای که از فروید به این ور توی ادبیات جهان هم مطرح میشه، اگه اشتباه نکنم اوتو رانکه که یه کتابی هم الان ازش توی بازار هست که درباره مرگ قهرمان صحبت میکنه و میاد اون جنبه‌های روانشناسانه مرگ قهرمان رو بررسی میکنه که اینها چه تأثیری داره. اون جوزف کمپل که سفر قهرمان رو مطرح میکنه، این حالا در مقابلش اون مرگ قهرمان رو هم داریم. حالا مثلا توی سفر قهرمان کمپل، قهرمان از این نقطه آغاز میکنه سفرش رو، اون سیرش رو میاد و پیروزمندانه به اون نقطه نهایی قصه میرسه که در واقع یه حالت دایره‌ای دیگه، یه سیکلیه که
ساختار پیازی شکلی
آره این همون لایه ها رو داره، همون چرخش رو داره. حالا توی ادبیات جهان یا ادبیات خودم، تو این مرگ ها رو سراغ داری، این آرمان خواهی ها رو؟
یه دونه خیلی حق به جانبش رو میخوام معرفی بکنم. یک داستانی هست به اسم کفش های ایتالیایی از هنینگ مانکل، نویسنده معروف سوئدی. این داستان در مورد زن و مردیه که قرار بودن با هم ازدواج بکنن و مرد یه روزی شبیه به مثلا ماجرای خانم هاویشام ناپدید شده. ما با مرد همراهیم. مرد بعد از سالها خودش هم نمیدونه چرا اون روز رفته. پزشک بوده، به خاطر یک اشتباه پزشکی حالا رفته توی یک جزیره، یک آدم گوشه‌نشین شده و زن میاد توی این جزیره بعد از سالها بیخبری، سرطان داره و داره میمیره و میخواد روزهای آخر عمرش کنار مرد باشه بدون اینکه مرد به اون سوال هیچ جوابی بده و عملا اومده خودش رو برای مرگ آماده بکنه. و یه جایی یه حرف خیلی عجیبی میزنه، میگه که همیشه فکر میکردم که مرگ با کلی چرایی برام همراهه، الان که دارم میمیرم هیچ چرایی در مورد مرگ ندارم، یه عالمه چرایی در مورد زندگیم دارم که دوستم ندارم به جواب برسم. یعنی اونجا میاد این خودخواستگی رو یه جوری انگار این شکلی معنی میکنه که من از هجوم سوالات دارم به مرگ پناه میبرم. نه صحبتی از شهادت، نه صحبتی از قهرمانیه. یه آدمی فقط، یه آدم خیلی معمولی از جنس من، کاملا معمولی. این آدمه به این دلیل کاملا محکم پسند مرگ رو قبول کرده. یه اتفاق دیگری هم توی ادبیات داستانی، خصوصا از حالا شما علاقه به اسطوره‌ای داستان‌های اسطوره‌ای دارید، از اسطوره ها میاد، شکل دیگری از همون مواجهه با مرگ که آدم ها از اون ملک الموت یک فرصتی میگیرن. حالا یه نمونه ای توی ادبیات آمریکای جنوبی داریم که یک مردیه که سر یک چهارراه خاصی حاضر میشه و مرگ رو به تعویق میندازه، مثلا به معنی که مرگم فرا رسیده 10 سال فرصت میده. و توی همه این داستان ها یک نتیجه گیری کلی وجود داره، این که علی رغم اینکه من 10 سال فرصت بیشتری میگیرم ولی کار خاصی، یعنی زندگیم رو نمیتونم اونقدری عوض بکنم، انگار همون چیزی رو که قرار بوده من طی بکنم طی میکنم. و شاید حرف اصلی این داستان ها اینه که مرگ هم یه بخشی از زندگیه و لزوما مهمتر از بقیه بخش های زندگی نیست، یک بخشیه در کنار دیگر بخش ها، مثل تولد، مثل کودکی، مثل میانسالی، مثل پیری و مرگ، که هیچ فرقی با بقیه بخش‌ها نداره و هیچ برتری نداره. شاید شبیه این که خیلی از داستان نویس‌ها این اعتقاد رو دارن که پایان داستان هم یک بخشی مثل سایر بخش‌های داستان، و دلیل نداره که حتما توی پایان داستان یک اتفاق عجیب و غریب شگفتی بیفته.
خب این داستان مدرن، نگاه مدرن اینجوریه. خیلی متشکرم رامبد خانلری عزیز که در این بخش همراه ما بودی. بحث خیلی ادامه داریه، باید خیلی بیشتر هم درباره صحبت بشه، ولی در همین حد گذرا این تاش رو زدیم بهش، حالا تا در فرصت های بعد ببینیم چی میشه. خیلی متشکرم، با رامبد خانلری خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که با ادامه برنامه صدای پای شب همراه ما باشید. بخش کوتاهی بخونم براتون از کتاب هویت انسانی، انسانیت انسان، نوشته ادگار مورن، که میگه همراه مرگ در تراژدی کیهانی شرکت میکنیم، با تولد در واقعه زیستی حضور داریم و با بودن و زیستن در سرنوشت انسانی شریکیم. روزمره ترین موجود، ساده ترین زندگی در این تراژدی، در این واقعه و در این سرنوشت سهمی دارد. در دل زیستن سوژه های انسانی هستیم که روح ما نه تنها هوش را وسعت بخشیده، بلکه آگاهی و اندیشه را هم با آن آفریده است. مرگ را پروای آن نیست که به انگیزه ای اندیشد. اینو یکی می گفت که سر پیچ خیابون وایساده بود. زندگی را فرصتی آنقدر نیست که در آینه به قدمت خیش بنگرد یا از لبخنده و عشق یکی را سنجیده گزین کند. اینو یکی می گفت که سر سراحی وایساده بود. عشق را مجالی نیست حتی آنقدر که بگوید برای چه دوستت می دارم. والله اینم یکی دیگه می گفت، سر به لرزونی که راست وسط چهارراه هرور باد وایساده بود. خب شبتون بخیر باشه. ما میدونید که در بخشایی از برنامه همیشه یه محصول صوتی ادبی هم معرفی میکنیم، یا پادکست ادبی یا کتاب گویا. در برنامه امشب هم همین کار رو خواهیم کرد و با سعید زار محمدی عزیز همراه بشیم تا ببینیم امشب چه کتاب صوتی یا کتاب گویا یا پادکستی رو میخواد به ما معرفی بکنه. سعید زار محمدی سلام، شبت بخیر. الان رو خط نیست. الان فایل صوتیش رو بشنویم، ببخشید، و بعد با سعید زار محمدی صحبت میکنم.
که از ابتدا به بحث وارد نشده بود توجهی به آنچه میگفتن نداشت و سر خود را به خبرنامه که تازه آورده بودن گرم کرده بود. گفت: آقایان، ایوان ایلیچ هم مرد. گفتند: چه حرفا، راست میگویید؟ خبرنامه را که هنوز خوش نشده بود و بوی مرکب میداد به فیودور واسیلیوویچ داد و گفت: بفرمایید، خودتان بخوانید. خبر زیر در حاشیه سیاهی چاپ شده بود. پراسکوویا فیودوروونا گالاوینا با اندوه عمیق در گذشت شوهر عزیز خود ایوان ایلیچ گالاوین، عضو دیوان عالی استیناف را در تاریخ 4 فوریه 1882 به اطلاع خیشان و آشنایان میرساند.
خب شنیدیم بخش کوتاهی از یک کتاب صوتی رو. فکر میکنم اونهایی که اهل ادبیاتن این کتاب رو شناختن چه کتابی بوده. سعید زار محمدی سلام، شبت بخیر.
سلام، شب شما بخیر آقای اسلامزاده و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
خب این کتاب رو من معرفی نمیکنم، مرگ ایوان ایلیچ بود، تو بگو.
شما در نکنه که معرفی نکردیم مرگ ایوان ایلیچ رو. خب کتاب همونطور که شما فرمودید کتاب مرگ ایوان ایلیچ، نوشته نویسنده شهیر و فقید روس لئو تولستوی، البته با بهترین ترجمهش به زعم بنده، ترجمه سروش حبیبی که نشر چشمه منتشرش کرده و عرضم به خدمت شما که نسخه صوتیش رو هم آوانامه منتشر کرده با صدای خیلی خوب هنرمند تئاتری دوست داشتنی محسن زرآبادی پور. خیلی صداش منو یاد صدای استاد رضوی میندازه.
بله. تو خودت شنیدی این فایلو؟
بله شنیدم، خیلی فایل در حقیقت دوست داشتنیه و خب در حقیقت نکته جالبش اینه که من توی فیدیباکی داشتم نگاه میکردم، بازخوردهای خیلی زیاد بازخورد مثبت داشته این فایل توی فیدیبا. بعیده که مثلا یک کتاب صوتی انقدر بازخورد داشته باشه، اونم تماما بازخوردهای مثبت. واقعا کتاب مفیدیه. محسن زرآبادی پور هم بسیار زیبا، بسیار زیبا روایتش کرده. دست بچهای تهیه کننده توی آوانامه هم درد نکنه که واقعا در حقیقت ادیت خیلی خوبی هم داره.
تکراویه دیگه؟
بله تکراویه. قیمت کتاب صوتی هست 26,000 تومان، از طریق پیدیبا هم میتونن که دانلودش بکنن.
چند ساعته یادت هست؟
بکنم 2 ساعت و 40 چند دقیقه.
بسیار خوب. الان خیلی خوب شده، از چند اصطلاحاً اپلیکیشن مختلف میشه این کتاب‌های صوتی رو گرفت. حالا یه جستجوی ساده بکنن، دوستان در فضای اینترنت میتونن به این اپ‌ها اصطلاحاً دسترسی پیدا بکنن و خریدش هم خیلی راحته. روی گوشی تلفنشون یا روی لپتاپشون، تبلتشون میتونن نگه دارن، ذخیره کنن، بشنون و به ویژه موقع رانندگی خیلی خوبه. سعید من تجربه کردم و وقتی که قشنگ میری دیگه از ترافیک عصبانی نمیشی، قر نمیزنی، بوق اضافه نمیزنی، خیلی خیلی کار خوبیه.
البته خب ببینید یه مطلبی که هست، خوبی کتاب صوتی و یا پادکست اینه که در حین انجام کارهای روتین مثلا کار توی آشپزخونه برای خانوم ها یا رانندگی، همینطور برای خانوم ها آقایون، میشه که در حقیقت انجام. البته الان من گفتم کار توی آشپزخونه برای خانوم ها، یه سوء تفاهم پیش نیاد، بنده خودم ظرفشور قهار خونه هستم.
بله.
خلاصه این که در حقیقت میشه که در حین انجام کارهای خونه یا در حین رانندگی و اینها واقعا میشه که یعنی همون کارها رو انجام داد. این مثلا این کارهایی که روتینم و اون بهشون عادت داریم و همین که از یه کتاب صوتی یا پادکست لذت برد. آیه اسلام‌زاده، من اجازه میخوام که خلاصه خیلی کوتاهی از مرگ ایوان ایلیش بگم که خب مرگ ایوان ایلیش همونطور که شما خوندید و احتمالاً شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو هم در حقیقت این رمان رو از نظر